أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتبلا و من اعدائهم نتبرأ و الله. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام محضر شما عزیزان محبین امیر المؤمنین علیه السلام. الحمدلله خطبه 193 خطبه متقین یا صفات و شیعه رو شروع کردیم. توضیحات ابتدایی رو محضر شما عرض کردیم. در جلسه گذشته حضرت به عنوان اولین صفت از صفات متقین فرمود منطقهم الصواب، منطق و سخن گفتن انسانهای متقی درست است. جلسه گذشته عرض کردیم که این جمله حضرت به چه معناست. در ادامه امیرالمؤمنین فرمود و ملبسهم الاقتصاد و مشیهم التواضع، قزوا ابصارهم اما حرم الله علیهم. تا انشاءالله هر جایی که فرصت شد و زمان اجازه داد نکاتی رو محضر شما عرض خواهیم کرد. قبلش این توضیح رو بدم. در برخی از خطبه ها و بلکه بیشتر خطبه ها و نامه های نهج البلاغه از اونجایی که حضرت به طور کافی صحبت فرمودن نکات رو بیان کردن خیلی نیاز نیست بیرون از نهج البلاغه مطلب بیاریم. گاهی برای فهم بهتر از بیرون نهج البلاغه از آیات و روایات استفاده می کنیم. ولی در این خطبه ای که محضرش هستیم از اونجایی که حضرت صرف صفات را ذکر می کنه، یعنی عناوین را ذکر می کند ولی توضیح نمی دهد، ما مجبوریم بیرون از نهج البلاغه قرآن و روایات رو فحص کنیم، جستجو کنیم تا به حق مطلب امیرالمؤمنین، به اون باطن کلام برسیم. حضرت اینجا دنبال است از ما مؤمنین عادی متقین بسازد، بلکه بزرگان للمتقین اماما بسازد. لذا باید با این دید خطبه را بخونیم. دومین صفتی که حضرت ذکر می کند ملبسهم الاقتصاد. اقتصاد به معنای میان روی است، میان روی. این که حالا تو زبان فارسی امروز اقتصاد به عنوان یک علمی است که در مورد سرمایه است، او چیز دیگری است. ولی در لغات عربی و مخصوصا در روایات ما بحث اقتصاد به میان روی است. این که فرمودن در زندگی میان رو باشید. حالا اینجا بحث در ملبس است. ملبس یعنی لباس. لباس متقین اقتصاد و میان روی است. خب نکته اول، اینجا لباس هم به معنای خاص خودش هست، یعنی آنچه که انسان می پوشد، هم به معنای عام است، یعنی آنچه که لباس و ظاهر زندگی انسان است. در هر دو بخش ما باید اقتصاد را رعایت کنیم. وجود مقدس امیرالمؤمنین در حکمت 140 فرمود که ما عالمن اقتصد، کسی که اقتصاد و میان روی را پیشه خود کرد هیچگاه فقیر نخواهد شد. در باب لباس ظاهر، لباس انسان باید اسراف نباشد، تبذیر نباشد، لباس شهرت نباشد، لباس تجملی نباشد، لباس ریایی نباشد. اینها انواع و اقسام لباس هایی است که انسان باید در اون میان روی کند. نشانه انسان متقی آن است که لباسی که می پوشه لباس معمولی است، در حد عموم مردمه. این نیست که انسان دنبال خاص بودن باشه. خاص بودن در تقواست. خاص بودن انسان باید در امور معنوی باشه. بگم فلانی شد شیخ بهایی، فلانی شد آیت الله بهجت، در ایمان در تقوا خاصه، درجه یکه. ولی این که ما دنبال باشیم لباسمون، تسبیحمون، کفشمون، خانمون، ماشینمون این درجه یک باشه، خاص باشه، این واقعا خاص بودن نیست، ویژگی نیست. ویژگی خوب و ممدوح آن است که در امور معنوی باشه. حضرت فرمود متقی کسی است که لباسش لباس اقتصادی است، لباس میان روی است، طوری است که در سطح عموم جامعه، در سطح عرف باشه. خب در باب لباس مطلب فراوان است. اگر بخوایم عرض کنیم واقعا از حوصله شما شاید خارج باشه. من آدرس میدم اگر کسی خواست خودش میتونه رجوع کنه. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه یک کتابی دارن هلیت المتقین، این کتاب کتاب خیلی خوبی است. من سابق یادم هست در کنار قرآن و مفاتیح در اکثر خانه ها این هلیت المتقین هم بود. امروز جاش خالیه، خیلی رجوع به این کتاب کم میشه. کتاب خوبی است، کتاب کار راه انداز است در امور عادی زندگی، چطور لباس بپوشم، چه ناخن بگیرم، چه حمام برم، وضعیت ظاهری زندگی مؤمنین رو برای انسان از روایات نشون میده. هلیه به معنای زینت است، یعنی اگر کسی به این احکام به این آداب عمل کند او به زینت متقین آراسته شده. در همون باب اول یعنی ابتداء کتاب هلیت المتقین راجع به لباس مطالب مفصلی هست، چه رنگی بپوشیم، چه جنسی بپوشیم، چه لباسی نباید بپوشیم، اونجا خودتون میتونید رجوع کنید. همچنین در کتاب مفاتیح الحیات آیت الله جوادی حفظه الله، ایشون هم همین کتاب مفاتیح الحیات رو با این دید نوشته که ما یه مفاتیح الجنان داریم، شیخ عباس و قمی نوشتن در باب این که چگونه به بهشت راه پیدا کنیم، کلیدهای ورود به بهشت چیست. ایشون کتاب نوشتن مفاتیح الحیات، کلیدهای زندگی چیست، با چه کلیدی میشود این زندگی رو آباد کرد. اونجا در فصل هفتم در باب لباس نکات خوبی دارند، از احادیث مطالبی استفاده کردند، بابهای زیبایی، عناوین خوبی انتخاب شده. انشاءالله اونجا میتونید رجوع کنید. اینکه لباس تأثیر دارد در شخصیت انسان، آدم چه لباسی بپوشه این نشان دهنده وجنات اوست، اخلاق اوست. از روی لباس طرف میشه بفهمی این دینداریش، ایمانش چطوریه. حالا نمیخوایم بگیم هر کسی لباس آنچنانی پوشید بیدین است، یا هر کسی لباس زهد پوشید پس این خیلی خوبه. خیلی ها لباس پشمینه میپوشیدن، ادعای صوفیگری هم میکردن ولی دور بودن. ولی بالاخره این یک نشانه است، از روی لباس می شود باطن اشخاص را تشخیص داد. حضرت فرمود مواظب لباستون باشید. در روایات فراوان داریم لباس کثیف نپوشید، لباس آراسته بپوشید، از اون طرف تجملی نباشه، از اون طرف برای ریا نباشه، از اون طرف برای شهرت نباشه، همه اینها در روایات آمده. ولی بحث مهمتر اینه، لباسی که زندگی ما رو باید در بر بگیرد او اقتصاد است، میانه روی لباس زندگی باشد. عرض کردیم لباس یا به معنای خاص خودشه یا به همون معانی است که در قرآن فراوان ذکر شده، لباس و تقوا. یعنی اینجا دیگه لفظ لباس به معنای لباس پوشیدنی نیست، بلکه آن چیزی است که سراسر زندگی انسان رو در بر گرفته. خب لباس باطن انسان باید چگونه باشد؟ قرآن کریم می‌فرماید یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا. ای فرزندان آدم، من برای شما لباسی نازل کردم که زشتی‌های شما را بپوشاند و ریشا زینت شما باشه، مایه افتخار شما باشه. البته و لباس التقوا ذلک خیر، لباس تقوا بهتر است. میانه روی در لباس یعنی زندگی شما باید بر محور تقوا باشد. آنچه که از انسان دیده می شود در نگاه اول همین لباسشه، چه لباسی پوشیده، اوورکوت پوشیده، کاپشن پوشیده، عبا پوشیده، این در نگاه اول به چشم طرف مقابل میاد. لباس زندگی شما میانه روی باشد، لباس زندگی شما اسراف نباشد، شما را به اسراف کاری نشناسن. از هر کسی بپرسی آقای فلانی خانم فلانی چطوریه، زود بگه آدم خوبیه، آدم مسلمانیه، حواسش به دیگران هست. این میشه لباسی که تن انسانه، تن زندگی انسانه. این آیه نکات مهمی داره، فرمود قد انزلنا علیکم لباسا. وقتی میگه قد انزلنا یعنی این نعمتی است که ما به شما دادیم ها، همین لباسی که میپوشید نعمت خداست و شما باید قدردان نعمت باشید. اگر لباسی از روی اشرافیت پوشیدید این لباس در واقع ناشکری است. لباسی بپوشید که خدا دوست می‌دارد، لباسی بپوشید که محبوب خدا، چون فرمود ما نازل کردیم لباس را برای شما که زینت شما باشه، که شما رو بپوشانه، عیوب شما رو برطرف کنه. ما نازل کردیم، پس نعمت است. نکته دوم هم این که قرآن کریم می‌فرماید در روایات ما هست ذیل این آیه در تفاسیر روایی وقتی که فرمود یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، امام باقر فرمود معنای این آیه تا اینجا یعنی همین لباس ظاهر، همین پوششی که شما دارید. اونجایی که فرمود و ریشا به معنای امکانات زندگی است، خدای متعال امکانات زندگی را بر شما فرستاده، ولی طوری نباشه که این امکانات را در مسیر غیر خدا به کار ببرید، از حد میانه، از حد اعتدال خارج بشید. مبل یه دست داری بری یکی دیگه هم بخری، هنوز میشه ازش استفاده کرد، دورش بندازی. اینها اون چیزهایی است که امکانات زندگی رو باید میانه روی در سطح عموم مردم، خیلی نباید خودمون رو دست بالا بگیریم. بالاخره زندگی باید سختی هایی هم بکشه، این نباشه که همه چیز برای انسان فراهم باشه. و در قسمت بعد که فرمود لباس تقوا بهتر است، امام واقر فرمود منظور پاکدامنی است. پاکدامنی همون لباس تقواست. آدم اگر عفت داشته باشد این از همه امکانات مادی برای او بهتره. یه قصه همینجا بگیم و بریم سراغ قسمت بعدی خطبه. در روایات ما این جزء داستانهای معروف روایی است، حتما شما هم شنیدید. یه وقتی یه شخصی آمد محضر پیغمبر، 12 درهم به پیغمبر پول داد، عرض کرد یا رسول الله شما با این پول لباسی برای خودتون تهیه کنید. پیغمبر این پول رو برداشتن، در مسیری که میخواستن برن به بازار دیدن یه کنیزی ایستاده گوشه بازار رو گریه میکنه. گفتن چی شده؟ گفت من 4 درهم اون اربابم به من پول داده بود که من برم خرید کنم، گمش کردم. پیغمبر فرمود خب مشکلی نیست، من 4 درهم از این 12 درهم رو به تو میدم، مشکلت حل بشه. پیامبر رفتن بازار، یه پیراهنی دیدن، پیراهن معمولی در حد 4 درهم. در همون زمان پیراهن 12 درهمی و بالاتر هم بود، ولی پیامبر یک پیراهن 4 درهمی انتخاب کردن در سطح عموم، بلکه در سطح فقرا. خب تا حالا 8 درهم خرج شد. آمدن از بازار بیان بیرون، دیدن یه بند خدایی هست فقیره، لباسی که به تن کرده خیلی لباس کهنه است. پیامبر در روایتش اینه، پیامبر لباس تن خودشون رو در آوردن، خب لباس تازه خریده بودن، روی اون لباس پوشیده بودن دیگه، این لباس رویی رو در آوردن دادن به این بنده خدای فقیر، خودشون رفتن یک لباس دیگه گرفتن، مجموعاً 12 درهم. وقتی داشتن از بازار برمیگشتن دیدن این کنیز هنوز اونجا ایستاده و گریه میکنه. فرمود چه اتفاقی افتاده؟ چرا نرفتی؟ عرض کرد من میترسم، اگر برم خب دیر کردم دیگه، مدتی اینجا معطل بودم تا پول رو پیدا نکردم، بعد شما اومدی تا رفتم خرید کردم، الان برم خانه صاحب خانه ارباب من شاید من رو اذیت کنه، راه هم نده، کتکم بزنه. پیامبر فرمود من همراه تو میام و وساطت میکنم. اتفاقا صاحب او هم انسان مسلمان متدینی بود، وقتی صدای پیغمبر رو شنید که برای وساطت آمده، عرض کرد یا رسول الله من به بزرگواری و جلالت شما این کنیز رو در راه خدا آزاد کرده. پیامبر فرمود چه پول بابرکتی بود، 2 نفر را لباس داد، مشکل یک کنیز رو حل کرد، یک کنیزی رو هم در راه خدا آزاد کرد. بحث لباس عرض من بود که پیامبر می توانست 12 درهم بده یه لباس بخره، ولی یک لباس در سطح عموم مردم، همون لباسی که برای اون فقیر گرفت، مثل او را برای خودش هم خرید. اما بحث دوم، یعنی ویژگی سومی که حضرت برای متقین ذکر می کند، ملبسهم منطقهم از ثواب و ملبسهم الاقتصاد و مشیهم التواضع، این هم از اون جملات ناب امیر المؤمنینه که خیلی در موردش میشه حرف زد. ما چند جمله عرض میکنیم. این که فرمود و مشیهم تواضع، مش هم به معنای راه رفتن، کیفیت راه رفتن، هم به معنای خط و مشی زندگی است. یعنی یک معنای خاص داره، مش یعنی راه رفتن. انسان‌های متقی کسانی هستند که راه رفتنشون متواضعانه است، خب این رو که میفهمید. ولی یک معنای گسترده‌تری هم داره، آدم متقی کسی است که مشی او، مسیر او، طریق او متواضعانه باشد،
همه اعمال و رفتارش، نه فقط راه رفتنش، نشستنش، برخاستنش، سخن گفتنش، نامه نوشتنش، پاسخ دادن به سوالش، خرید و فروشش، همه چیز متواضعانه باشد، نه صرف راه رفتن. خب این برای ما خیلی معنای گسترده تری میشه دیگه. یعنی متقی کسی است که تواضع سر تا سر زندگی او را، نه فقط راه رفتن او را در بر گرفته. خب در باب کیفیت راه رفتن که دیگه هم آیات هم روایات فراوان مطلب داریم. فرمود ولا تمشی فی الارض مرحا، در زمین با حالت مرح، مرح به معنای اون شدت فرحه، یعنی کسی که از خود راضی باشه، چطور قهقهه مستان سر میده، هیچ کسی رو حساب نمی کنه، هیچ کسی رو میگه من بهترینم. فرمود لا تمشی فی الارض مرحا، اینطوری راه نرید ها، خنده مستانه نکنید ها، متواضع باشید، سر به زیر باشید. به تعبیر آیه 19 سوره مبارکه لقمان، وقصد فی مشیک، در راه رفتن اقتصاد را، اعتدال را رعایت کنید. یه طوری راه نرید که شلشلی باشه، یه طوری هم راه نرید که تبختر باشه، خود برتربینی باشه، تکبر درش باشه. تواضع در راه رفتن شما باید ملموس باشه. باز آیه 63 سوره فرقان، و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، بندگان خدا کسانی هستند که راه رفتن اونها در زمین حونا، حون یعنی سبک، با تواضع راه میرن، دست و پاگیر نیست. بعضی ها رو دیدید راه میرن، ده نفر باید دنبالشون باشن، یکی جلوشون راه رو باز کنه، یکی پشت سرشون یه کاری کنه، اونقدر لباسهای عجیب و غریب به خودشون آویزون کردن. راه رفتن باید سبک باشه، متواضعانه باشه، تو کوچه راه بری، حرکت کنی. وجود مقدس امیرالمؤمنین فرمود این آیه و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا فينا نزلت هذه الايه، این آیه در مورد ما اهل بیت است. خب بله، ولی ما هم پیروان اهل بیتیم، باید مسیری رو طی کنیم که اهل بیت رفتن. ما هم باید در مسیر، شاید نتونیم به اون معنای تام اجرا کنیم، ولی لااقل باید در مسیر باشیم. راه رفتن ما راه رفتن از روی تکبر نباشد، بلکه متواضعانه باشد. معاویه ابن عمار از امام صادق سلام الله علیه روایت نقل میکنه که حضرت فرمود ان فی السماء ملکین موکلین بالعباد، اصلا دو تا ملک در آسمان هست، اینها کارشون برنامهشون اینه، نگاه میکنند به بندگان. فمن تواضع لله رفعه، هر کسی که برای خدا تواضع کنه، راه رفتن و نشست و برخاست و متواضع، این رو بالا میبرند، بزرگش میکنن، جلال و شکوهش میدن. و من تکبر و زعا، اگر کسی هم ادعای بزرگی کنه تو سرش میزنن، پایینش میارن، ذلیلش میکنن. خب ما چرا تکبر کنیم؟ تو تکبر کردی که خودت رو بزرگ کنی، در حالی که خدا تو را کوچک کرد. درست راه برو، درست رانندگی کن، متکبرانه رانندگی نکن. خیلی پیش میاد فلانی چون ماشین شاسی بلند سواره، فکر میکنه این پراید سوارها بدبختن، بیچارن، به هیچ قانونی پایبند نیست، هیچ چراغ قرمزی رو نگه نمیداره. چرا؟ چون ماشینش خوبه، چون ماشینش با کلاسه. این میشه همون تکبر دیگه. راه رفتن تو از روی تکبر نباشه، ماشین روندن تو از روی تکبر نباشه، متواضعانه زندگی کن. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه در بهار یه بابی داره، باب آداب المشی، خیلی جالب. اینها اهل بیت به چه نکات ریز و ظریفی توجه دادن. راه رفتنتون باید چطور باشه؟ آداب مشی، راه رفتن باید چطور باشه؟ رسول الله فرمود بئس العبد تبختر واختال و نسی الکبیر المتعال، بدترین بردم کسانی است که تبختر و اختاله. تبختر یعنی با ناز راه رفتن، اون حالتهایی که خرامان خرامان راه میره. فرمودن این کار رو نکنید، این بد بنده ایست کسی که اینطوری ادا در نیارید در راه رفتن. راحت راه برید، سبک راه برید، دست و پاگیر نباشید. و اختاله، عرب به غرور میگه مختال، کسی که مغرور باشه بهش میگن مختال. مختال از خیال است، یعنی خیال زده است. تعبیر خیلی لطیفه، یعنی انتخاب این لفظ خیلی عجیبه. آدم متکبر فکر میکند، خیال میکند خبری، در حالی که هیچ خبری نیست. تو هم یکی مثل اینها دیگه، اونقدر آدم هستن مثل تو، ماشین فلان دارن. این ماشین که مختص به تو نیست که، دیگران هم دارن. حالا چرا خودت رو از بقیه، حالا گیرم مثلا مختص تو باشه، این چه فضیلتی است؟ تو یه انگشتری داری که دیگران ندارن، خب این چه فضیلتی شد؟ فضیلت به معنویت توست. چقدر انسانیت داری، چقدر تقوا داری، چقدر از خطبه متقین بهره بردی. ماشین من چیه؟ این که دلیل نشد. فرمود بدترین مردم کسانی هستند که تبختر با ناز راه رفتن و اختال با غرور راه میره، با خیال پردازی راه میره، و نسی الکبیر المتعال، و خدای متعال رو فراموش کردن. آخه مشکل اینه، کسی تکبر داره، کسی تواضع را کنار میگذاره که خدا رو فراموش کنه. اگر کسی خدا رو یادش باشه، اگر کسی بزرگی خدا رو ببینه، از امال خالق و فی اعیانه هم، خدا در چشم کسی بزرگ بشه، دیگه هیچکی به چشمش نمیاد، دیگه بقیه کوچیکن. آدم اگر خودش رو بزرگ دید، یعنی خدا رو کوچک دیده، در حالی که خدا بزرگ است، تو هیچی نیستی، تو بنده ناچیزی بیش نیستی. این نکته رو هم امام سلام الله علیه پیامبر اکرم به ما توجه میده. باز روایت در این باب زیاده، اگر بخوایم محضر شما عرض کنیم، همه دغدغه من اینه یه وقتی حوصله شما سر نره، این روایات روایات نابی هستن، ولی بحث ما بحث نهج البلاغه خانی است. این روایت رو هم عرض کنیم، مرحوم مجلسی در همین باب نقل میکنه، یه وقتی پیغمبر داشت از بازار رد میشد، دید که یه نفر، یه جوانی وسط بازار افتاده و یه عده‌ای هم دور او جمع هستن. پیامبر گفت چی شده این اجتماع، به خاطر چیست؟ فقیل له علی المجنون یسرع، گفتن آقا یه بند خدایی است که مجنون است. حالا مجنون ما امروز به معنای دیوانه ترجمه میکنیم، ولی از اونجایی که میگه مجنونی که یسرع یعنی سر اداره، بیهوش شده، اونجا مجنون به معنای جن زده است. گفتن آقا یه نفر جن زده شده، دیوانه شده، اینجا افتاده وسط خیابان. فنظر الی، پیغمبر یه نگاهی به اون جوان کرد، فقال ما هذا بمجنون، این بنده خدا که مجنون نیست، نه جن زده است نه دیوانه است. الا اخبرکم بالمجنون، حق المجنون، آیا میخواهید دیوانه واقعی را به شما معرفی کنم؟ قالوا بلا یا رسول الله، همه گفتن بله، چه چیزی از این بهتر؟ دیوانه در نگاه پیغمبر کیست؟ قال ان المجنون المختب المتبختر فی مشیته، دیوانه کسی است که در راه رفتن تبختر داشته باشد. این دیوانه واقعی است. تبختر یعنی با ناز راه رفتن، با غرور راه رفتن، ادا در آوردن. دیوانه اینه. گرنه کسی مریض بود، سر هم داشت، حالا بیهوش شد، به هوش میاد، این که دیوانگی نیست. دیوانه آن است که خودش را بزرگ بشمارد. دیوانه آن است که مشیخ و متواضع رو کنار بگذاره. ما باید دنباله رو به این کلمات امیرالمؤمنین باشیم. یه وقتی محضر شما عرض کردیم این روایت رو که انسان میتواند فقیر باشد، ندار باشد، ولی متکبر باشد، ولی جبار باشد. قصه اون زن رو گفتیم که در کوچه مشغول جمع کردن فضولات حیوان بود، پیغمبر خواست رد بشه، این با تکبر برخورد کرد. پیامبر فرمود این زن جبار است، فرعون است. حالا کار به دستش نیست، ولی این فرعون درون داره. این روایت رو هم ببینید، کن نامه ابی جعفر فی المسجد، راوی میگه ما خدمت امام باقر در مسجد بودیم، از مر علینا اسود و هو ینزع فی مشیته، یه بند خدایی که از جهت اجتماعی فقیر ندار، از جهت اجتماعی بسیار پایین، یعنی نه دین خاصی، نه ایمانی، نه معنویتی، نه ظاهری حداقل، ولی هو ینزع فی مشیته، با ناز، با تکبر، با یه حالی راه میرم. فقال له ابو جعفر انه لجبار، امام باقر فرمود این جبار است، این مستکبر است. میگه ما گفتیم آقا این سائل است، قلت انه سائلون، با این بدبخته، این کجا میتونه جبار باشه؟ حضرت فرمود انه جبارون، تو نمیدانی این اگر پست به دستش بیفته، اگر مال به دستش بیفته، از هر فرعونی فرعون تر است. الان که هیچی نداره، این طوری داره تکبر میکنه، راه رفتنش این طوریه. اگر فردا به جایی رسید که دیگه خدا میدونه چه کار که میکنه. عرض ما اینه که حتی انسان فقیر ممکن است دچار این بشه، برای خودش یه چیزهایی رو خیال پردازی کنه، تصور کنه و بعد بگه من از بقیه بهترم. پس راه رفتن من باید به یک نحو خاصی باشد. پناه میبریم به خدا. پیغمبر فرمود الجنت طیبه، بهش بوی خوشی داره. بوی خوش این بهش 2000 سال حرکت میکند و به مشام میرسد. شنیدید بعضی از روایات میگن فلانی بوی بهشت را نمیشنود؟ بوی بهشت از 2000 سال، شما حساب کنید 2000 سال مسافت بخواید برید چند کیلومتر میشه، فرمود از این مسافت بوی بهشت میاد. وای بر کسی که اونقدر از بهشت دور است که بوی بهشت رو نمیفهمه. در ادامه فرمود ولا یجد ریح الجنه، بوی بهشت را نمیشنود. 3 گروه: 1. آق، کسی که آق والدین شده باشه، پدر و مادرش رو نافرمانی کرده باشه، اونها هم بگن از دستت ناراضی هستیم. 2. ولا قاطع رحم، کسی که قطع رحم کرده باشه با قومش، با خیشش، با اطرافیانش رفت آمد، چون که خودش رو برتر میبینه، میگه این پدر و مادر پیر شدن دیگه، بابا اینها در شأن من نیستن، در حد من نیستن، فک و فامیل من امولن، قدیمین، فلانن، روستاین، من با اینها، فرمود اینها بوی بهش رو هم. و سوم فرمود که ولا مرخل ازار خویلا، سومین کس کسی است که از روی تکبر دامنش رو روی زمین میکشاند. یه لباس بلند با یه نحوه بگه، میخواد بگه من خیلی پول دارم، خیلی وضعم خوبه، لباس او طوری است که روی زمین کشیده میشه. حالا بعضی وقتا لباس بالا کشیدن ها همش روی زمین، بعضی وقتا از کنار یه فقیر رد میشی، لباست رو، عبات رو جمع میکنی که به این فقیره نخوره، که نه اگر به اون فقیر خورد فقر او به تو منتقل. این هم میشه تکبر، این هم میشه کسی که بوی بهش رو نمیفهمه. لباس تو طوری باشد که از روی اختیال نباشد، تکبر نباشد. حضرت فرمود مشیهم التواضع، مشی و راه رفتن انسانهای متقی باید به نحوی باشد که تکبر درش نباشه، تخیل درش نباشه، خود برتربینی درش نباشه. و اما نکته دومی که اینجا باید عرض کنیم، یک نکته این شد که تواضع در راه رفتن به چه معناست، یک نکته این که خط و مشی باید متواضعانه باشد. قبلا هم عرض کردیم که ابن عبدالحدید در همون ابتدا شرح نهج البلاغه وقتی که مطالبی رو راجع به امیرالمؤمنین می نویسه، میگه یکی از کنیه های امیرالمؤمنین ابو تراب بود و حضرت بسیار به این کنیه علاقه داشت. ابو تراب یعنی خاکی، حالا معانی مختلفی داره دیگه، فعلا داره همون معانی، معنای مرسوم رو میگیم، خاکی، متواضع، نشست و برخاستش مثل بقیه مردمه. مشی او، حرکت کلی زندگی او متواضعانه است. چون روزی که با پیغمبر بود، چون روزی که خان نشین بود، چون روزی که حاکم جامعه اسلامی بود، قضای او همون بود که بود، لباس او همون بود که بود، دوستان او همون بودن که، این نبود که چون حضرت به حکومت رسید اطرافیان رو عوض کنه، دیگه بگه من با قبلی ها نمیپرم، اونها دیگه از من فاصله گرفتن، من دیگه شأن و جای، نه، رفقا همون رفقا، خانه همون جایی که بود، رئیس شدی که بشو، چرا خانه رو میخوای ببری بالای شهر، با همین فقرا نشست و برخاست کن، چرا دیگه سر به اقوامت نمیزنی. زندگی انسان باید مشی، راه و روشش متواضعانه باشه. هر مدیری نسبت به کارمندش، هر کارفرمایی نسبت به کارگرش، هر استادی نسبت به شاگردش، آقا تواضع داشته باش، متواضعانه حرکت کن. تو 4 تا جمله بلدی که شاگردت بلد نیست، خب او که اذعان کرد من بلد نیستم، اومد نشست سر کلاس، دیگه تو چرا تکبر میکنی؟ تو چرا تواضع رو، تو هم از کس دیگه یاد گرفتی، اگر شرایط برای مطالعه تو فراهم نبود تو هم نمیدانستی، خدا لطف کرد، عنایت کرد، بزرگی کرد، تو 4 تا کلمه یاد گرفتی، دلیل میشه برای تکبر کردن. استاد به شاگردش باید متواضعانه برخورد کنه، حاکم نسبت به مردم باید متواضع باشه، کارمند نسبت به ارباب رجوع باید متواضع باشه. چرا اینطوری نیست در ادارجات ما؟ چرا پشت هر میزی کسی نشست انگار از مردم طلب داره؟ بابا تو داری پول میگیری، حقوق ماهیانه میگیری برای این که به این مردم خدمت کنی. اصلا پول بهت میدن که نوکری کنی برای این مردم، ولی برعکسه، پشت میز که نشست از همه طلبکاره، در حالی که پولی که اون میگیرد برای همینه. مرد نسبت به خانوادش تواضع باید در تمام زندگی انسان جاری باشه. یک بخشش در راه رفتن است، یک بخشش در عموم زندگی انسان است. ملبسهم الاقتصاد و مشیهم التواضع، قزو ابصارهم اما حرم الله علیهم. متقی واقعی کسی است که قزو یعنی پایین انداخته، فرو بسته چشم را از آنچه که بر او حرام است. محرمات الهی رو نگاه نمی کنه. این نکته مهمی است، فراموش نکنیم. اگر ما رسیدیم به اونجایی که به هر چیزی نگاه کردیم، خب از دایره تقوا خارج میشیم دیگه. چشم باید در اختیار ما باشه، چشم باید تحت کنترل عقل باشه، چشم نباید هر چیزی رو ببینه. البته اینجا هم باز دو تا بخش داریم. یک بخش این کلام حضرت رو میشه از جهت فقهی بررسی کرد. نگاه به چه کسی حرام است، نامحرم چه کسی است، آیا در ازدواج میشود به صورت اون دختر خانم نگاه کرد یا نه، احکام مختلفی که اینجا ذکر شده در رساله ها هم هست. ولی یه بخشی از این خطبه هم بخش طریقتی است، یکم بالاتر از بحث فقهی. همش این نیست که نگاه به نامحرم، خیلی از چیزها هستن. اگر کسی میخواهد سالک الالله بشه، عرض کردیم در خطبه 192 اون ملک وقتی که سراغ پیغمبر آمد در کودکی، من لدن انکان فتیمن اعظم ملک من ملائکته یسلک بهی طریق المکاره، راه رو باید رفت، به شنیدن تنها که نیست، این مسیر رو باید پیمود. بعضی از چیزها هستن که فقهی شاید مشکلی نداشته باشه، ولی تو مگر نمیخواهی سالک الالله بشی؟ مگر نمیخوای به مقام متقی برسی؟ یه پله باید روش کنی. این مطالب دیگری هم هست، باید نسبت به اونها هم توجه داشته باشی. حالا از جهت فقهی ما چند تا روایت محضر شما بخوانیم. نگاه به نامحرم حرامه. حالا این رو هم داخل پرانتز، نگاه به نامحرم که میگیم صرفا نامحرمی که حاضر باشه نیست. خانومی الان روبروی من باشه، خب در رساله ها نوشتن استفتاء شده از مراجع، اگر کسی به عکسی نگاه کند، به فیلمی نگاه کنه، در حالی که ریبه در او باشه، در حالی که شهوت در او باشه، چه بشناسه چه نشناسه، جا حرام میشه دیگه. یعنی خیلی از همین فضاهایی که امروز شاید برای ما عادی شده در بحث تلویزیون و در بحث اینها، سابق خیلی سخت گیر. سابقی که میگم یعنی همین چند سال پیش، یعنی همین بعد از انقلاب، خیلی مردم تدینشون بیشتر بود. عکس نامحرم که تلویزیون نشون داده میشد، چشم‌ها پایین انداخته میشد. آهنگی که در تلویزیون پخش میشد، مردم خودشون، اگرچه آهنگ تلویزیون یک بحث عمومی است، بالاخره انواع و اقسام اقشار جامعه هستن، باید صدا و سیما طوری باشه همه رو در بر بگیره. ولی تو باید مراقب باشی، تو که نهج البلاغه خوندی باید مواظب باشی هر چیزی رو نشنوی. اینجا هم همینه، دیدن نامحرم چه عکس باشه چه فیلم باشه چه در حاضر باشه، این حرام است به اون شرطی که عرض کردیم. قرآن فرمود قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم، به مؤمنین بگو چشمشون رو پایین بندازن، این برای خودشون بهتره، این به نفع خودشونه. شأن نزول این آیه قشنگه. میگن یه وقتی یه جوانی داشت تو کوچه راه میرفت، یه خانومی از مقابل میآمد، این جوان چشم دوخت به این خانوم، همینطور هرچی او جلو میومد این هم نگاه میکرد، این خانوم رد شد رفت، این همچنان سرش رو برگردونده بود پشت سرش، همونطور داشت با چشمش خانوم رو نگاه میکرد، رو به جلو حرکت میکرد. یه وقت صورتش خورد به یه درختی، تمام صورتش خونی شد. این با همین وضعیت خونالود رفت محضر پیغمبر که یا رسول الله این اتفاق افتاد، من داشتم میرفتم اونقدر نگاه کردم که اصلا جلوم رو ندیدم، با صورت رفتم داخل یه درختی، شاخه های تیزی داشت و اینطور شد. آیه نازل شد قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، چشمتون رو پایین بندازید، به هر چیزی نگاه نکنید، هر چیزی رو نباید ببینید. مرحوم کلینی در کافی شریف بابی داره، باب اجتناب المحارم، نباید نگاه کرد به محارم، باید چشم رو دوخت ندید. امام باقر سلام الله علیه فرمود کل عین باکیه یوم القیامه. خب این جمله را روایات متعدده، فرمود هر چشمی گریان است مگر چشمی که بر حسین سلام الله علیه گریه کنه. بله اون روایته، حتما گریه بر امام حسین چنین فضیلتی داره. ولی روایت هم داریم هر چشمی گریان است مگر سه چشم، عین سهرت فی سبیل الله، چشمی که در راه خدا شب نخوابی کرده باشه. برای اینکه یه مشکل علمی رو حل کنه، مشکل یه خانواده فقیری رو برطرف کنه، پاسداری کنه از مرزها، در جبهه جنگ حاضر بشه، شب نخوابی کرد. فرمود این چشم فردای قیامت گریان نیست. دوم و عین فازت من خشیت الله، چشمی که از خشیت الهی، از خوف الهی اشک میریزه، چه اشک ریختنی، اشک سرازیر است. از فرمود این چشم هم گریه نمی کنه. و سه و عین قزت ان محارم الله، یه چشمی که نامحرم جلوش آمد ولی چشم فرو بست، این فردا گریان نیست، عذاب بر او گریان نیست، یعنی عذاب برش نیست دیگه، یعنی حالش خوشه، خوشحاله. خب این چشم اگر میخواهد فردا گریان نباشد، امروز باید بسته باشه. این رو کلینی در باب اجتناب المحارم نقل میکنه. امام صادق فرمود من نظر الى امراه فرفع بصره الى السماء، اگر یه نامحرمی جلوی آدم آمد، چشمش رو به آسمان دوخت، نگاه نکرد، یا اینکه چشمش رو بست، در هر صورت به این نامحرم نگاه نکرد، فرمود لم يرتد اليه طرفه حتی يعقبه الله ایمانا یجد طعمه، همون لحظه، نه بعدنها، همون لحظه خدا اجر بهش میده. اجرش چیه؟ ایمان. داریم خطبه متقین میخوانیم. خدا اگر کسی چشمش رو به نامحرم بست، ایمان بهش میده، اونم نه یه ایمان عادی ها، ایمانا یجد و طعمه، طعم ایمان. یادتونه راجع به نور حرف زدیم، راجع به بو حرف زدیم، بعضی شبها بو دارد، بعضی چیزها نور دارد، بعضی چیزها طعم دارد، طعم خوشی داره، ایمان طعم خوشی داره. حضرت فرمود یه بار از نگاه به نامحرم بگذر، ببین چطور خدا یه طعم شیرینی را، یه مزه شیرین رو در کامتو میگذاره، به شرط اینکه چشم برداری، به شرط اینکه به آسمان نگاه کنی، به زمین نگاه کنی، چشمت رو ببندی. اگر اینطوری شد، خدا هم عقاب جواب تو رو، جزای تو رو همون لحظه بهت میده. ایمانن یجد و طعمه. خب این از جهت نگاه به نامحرمه، انسان باید چشمش رو از نامحرم ببنده. ولی از طرف دیگه از جهت طریقتی هم میشه جمله امیرالمؤمنین رو قزو ابصارهم اما حرم الله علیهم، مؤمنین واقعی کسانی هستند، متقین کسانی هستند که چشم را بستن بر چه چیزی؟ نه فقط بر نامحرم. روایت فرمود فی ما ناجل الله عز و جل بهی موسا، از جمله کلماتی که خدای متعال با موسا یک کلیم سخن گفت این جمله است، یا موسا ما تقرب الی المتقربون به مثل الورع عن محارمی، هیچ چیزی بیش از ورع باعث نزدیکی مردم به من نمیشه. ورع از محرمات، نه فقط نامحرم، کلن محرمات. فانی ابیهم جنات عدن لا اشرک معهم احد، من یه پاداشی به اینها میدم که اصلا نفهمن از کجا آمد، در مخیلشون هم نگنجه این پاداشی که من به اونها میدم. این دیگه فقط نگاه به نامحرم نیست، هر چیزی که تو باید از او حرمت نگه داری، فاصله بگیری، چشم با از او ببند. امام صادق فرمود کم من نظرت اورثت حسرت طویله، چه بسیار نگاهی که حسرت طولانی به بار میاره. رفتی بازار، نگاه کرده به فلان گوشی، به فلان موب، به فلان پرده، تا 6 ماه نماز که میخونی اون جلوی چشمته. نگاه کردی به نامحرم جلوی چشمته، نگاه کردی به ماشین فلانی همش جلوی چشمته. اینجا دیگه فقط و فقط نامحرم نیست. چرا گفتن بازار که میرید کم بازار برید؟ بازارم که رفتی برو همون جایی که کارداری، وسیلت رو بخر و بیا، هی بازارگردی نکنید، چه بازار ظاهری باشد چه بازاری که تو گوشیه دیجیکالا و این طرف و اون طرف، هی نرو. چرا؟ چون هرچه دید بیند دل کند یاد، ولت نمی کنه دیگه. کم نظرتن اورثت حسرتن طویله، به هر چیزی بازار نگاه کردن مگه عیب داره؟ به این فرش و اون خانه و اون مبل نگاه کردن عیب داره؟ به این گوشی و اون گوشی نه عیب، حرام که نیست که نه، نامحرم هم که نیست که نه. ولی تو اگر میخواهی طریقتی باشی، اگر میخواهی خطبه متقینی باشی، نباید نگاه کنی. ببینید این روایت حضرت را، وجود مقدس امیرالمؤمنین سلام الله علیه و روحی فدا، فرمود النظر الی البخیل یغسل القلب. آقا یه آدم بخیلی هست اینجاست، مردم هست، نامحرمم نیست که من نگاش نکنم. حضرت فرمود اگر نگاه به بخیل بکنی قلبت قسیمی شود. این دیگه نگاه به نامحرم نیست، این نگاه به بخیل است. بخیل هم نامحرمه، ولی بعضی ها نامحرم جنسیتی هستن، او زن این مرده. بعضی ها نامحرم ایمانی هستن، او اهل ایمان نیست چون بخیل است، او اهل ایمان نیست چون حسود است، او اهل ایمان نیست چون نمازخون نیست. به او هم نگاه کنی قلبت میمیره. اینجا النظر است، نگاه نکن. غضوا ابصارهم اما حرم الله علیهم، نگاه به بخیل نکن. یادتون حضرت فرمود تکبر بیماری مصری است، سرایت میکنه. بخل هم همینه، نگاه به بخیل که کردی تو هم مثل اون میشی، فردا تو هم بخیل میشی. میگه نگاه کن فلانی چقدر خوب پول نگه میداره، نه میخوره نه میپوشه نه انفاق میکنه نه زیارت میره، هی جمع میکنه. این بخله، نگاه نکن به اون مثل اون میشی، قلب تو هم قسیم میشه ها. اینجا هم حرامه. تو اگر میخواهی در مسیر تقوا باشی نباید ببینی. در خطبه 160 که قبلا محضر شما عرض شد، خطبه خیلی زیبایی است، در مورد انبیاء مختلف امیرالمؤمنین حرف میزنه. اونجا فرمود من ابغض شیئا ابغض ینظر الیه، آدم اگر از چیزی بدش بیاد حتی دوست نداره نگاش کنه. و ان یذکر عنده، اصلا دوست نداره اون شیء را، اون چیز رو نزدش یاد کنن. و لقد کان فی رسول الله ما یدلک علی مساوء الدنیا و عیوبها، نگاه کن پیغمبر چقدر بد دنیا رو گفت. از جا فیها مع خاصته، ببین اون لحظه ای که پیغمبر با مقام خاصش و با اهل بیتش در فقر بود، در گرسنگی بود. دنیا چیز خوبی نیست، نگاه به دنیا هم حرامه. آدم اگر از چیزی بدش بیاد نگاهش هم نمی کنه، دنبالش هم نمیره. دنیا چیز خوبی نیست، نگاه به دنیا نکنید. دنیا طلب نباشید، دنیا خواه نباشید. کلام امیرالمؤمنین یه بخشش فقهی است، همه ما بلدیم به نامحرم نگاه نکن، ولی یه بخشش عرفانی است. خیلی چیزها هستن که نباید نگاه کنی. نگاه کردی دلت رو میبره، دل مشغولی ایجاد میکنه برای تو. آدمی که دلش هزار جا گیر باشه پیش خدا نیست. آدمی که 100 جا کار داشته باشه به مسجد نمیرسه، که به نماز اول وقت دور میشه، خیلی دور میشه. آدم مسلمانی هم هست ها، بهشت هم شاید بره، ولی خطبه خطبه متقین است. ما فقط نمیخوایم بهشت بریم، میخوایم جزء متقینی باشیم که امیرالمؤمنین فرمود. پس تا الان دو تا بخش، یکی فقهی یکی طریقتی گفتیم. ولی یه نکته سومی هم اینجا عرض کنیم. غضوا ابصارهم اما حرم الله علیهم، همون گونه که باید به بعضی چیزها نگاه نکرد، بعضی چیزها باید نگاه کرد. بعضی از نگاه ها آدم سازند، بعضی از نگاه ها تقوا سازند، آدمو پیش میبره. این روایت رو ببینید. یه عده‌ای رفته بودن تجارت، رفته بودن چین در زمان پیغمبر، تجارت کردن، آمدن محضر پیغمبر، داشتن حرف میزدن آقا ما رفتیم تجارت، فلانی اینقدر سود کرد، فلانی اینقدر، من کمتر اون بیشتر، فلانی جنسش اینطوری بود اونجا بیشتر خریدار داشت، هی داشتن میگفتن. پیامبر فرمود خیلی خوب، تجارت خیلی خوبه، ولی من یه نفر رو میشناسم از همه شما بیشتر سود کرد. گفتن ای کیه؟ گفتن پیامبر یه نفر رو نشوند، اون بنده خدا. گفتن اون که اصلا پول نداره، تاجر نیست، جایی نرفته. پیامبر فهمید اون خیلی سود کرده، برید سراغش، برید ازش بپرسید ببینید چی کار کرد. رفتن سراغ اینها. حالا این چند تا تاجر میخواستن ببینن این بنده خدا چی تجارت کرده، الان کدام کالا بازارش داغه. گفتن تو امروز چی کار کردی که خیلی سود کردی؟ این بنده خدا گفت انی خرجت من بیتی و اردت حاجتن، من امروز از بیرون، از خونه بیرون اومدم، یه کاری داشتم، یه حاجتی داشتم. یه دفعه گفتم که حالا حاجتمون رو رها کن، ما امروز بریم یه نگاهی به چهره امیرالمؤمنین بندازی. فقلت فی نفسی لاعتازن منها، عوض کنم به جای اون حاجت و خواسته و کاری که داشتم یه نگاه به علی را، چون من از پیغمبر شنیده بودم. فقط سمعت رسول الله یقول، بارها پیغمبر فرمود النظر الى وجه علی عباده، نگاه به چهره امیرالمؤمنین عبادته. اصلا نگاه کنی به علی خودش عبادته. میگه من تو دلم گفتم حالا کارمون رو انجام میدیم، امروز بریم این نگاهی به سیمای دلربای علی داشته باشی. پیغمبر فرمود این از هر عبادتی بالاتر. پیامبر داره میشنوه، پیامبر فرمود که ای والله عبادتون و ایو عبادتن، نه تنها عبادت است بلکه بهترین عبادت است. انک یا عبدالله ذهبت تبتغی ان تکتسب دینارا، تو میخواستی بری دوتا دینار کسب کنی لقوت عیالک، اما آمدی اینجا یک سیدی کردی، یه تجارتی کردی که از هر دلار و دیناری پرسودتر بود. این نگاه به چهره امیرالمؤمنین آدم ساز است. حرم آدم بره مشرف بشه نجف امیرالمؤمنین، نگاهی به این در و دیوار حرم این آدم سازه. اگر گفتن به نامحرم نگاه نکن، اگر گفتن بعضی از چیزها دنیا دیدنی نیست، پول دیدنی نیست، به بخیل نگاه نکن، به این و اون نگاه نکن، به بازار نگاه نکن، از اون طرف گفتن چشمت به جمال امیرالمؤمنین باشه، چشمت به حرم امیرالمؤمنین باشه. این خیلی ارزش داره. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه، این آخرین روایتی باشه، بیشتر میخواستم بخونم ولی خب اینطوری شد دیگه، انشالله که خیره. مرحوم شیخ طوسی کتابی دارد به نام امالی، اونجا روایت نقل میکنه که فرمود النظر الى علیین عباده، نگاه به علی عبادت هست. دیگه چی؟ و النظر الى الوالدین به رأفت و رحمه عباده. میخوای نگاه کنی؟ نگاه کن به پدر و مادرت با مهربانی، با کیف. تو جزء متقین شدی، تو داری مسیر متقین را طی می‌کنی. به هر جای نگاه نکردی، به پدر و مادرت نگاه کردی، این عبادته. و نظر فی الصحیفه یعنی قرآن عباده. مثلا همین قرآن رو باز کنی، نگاه کنی، حالا قرائتش و تلاوتش و اینکه بفهمی، هر حسن نگاه به قرآن عبادته. و نظر الی الکعبه عباده. دیدم مرحوم شیخ حر عاملی در وسائل داره که یه بابی دارد به این که نگاه به مسجد الاقصا، نگاه به بیت المقدس، که البته اصلش بیت المقدس است نه مقدس، نگاه به بیت المقدس و بیت المقدس عبادت، نگاه به کعبه عبادت. و نظر الى وجه العالم عباده، نگاه به عالم عبادت. این جمله رو هم عرض کنیم که این که فرمود نگاه به وجه علی ابن ابی طالب عبادت است، نگاه به وجه عالم عبادت است. وجه در لغت به معنای مستقبل و کل شیء است، جلوی هر چیزی رو بهش میگن وجه. ما تو فارسی میگیم صورت، ولی وجه در لغت به معنای جلو، پیش رو. خب این که فرمودن نگاه به به وجه عالم، نگاه به وجه علی عبادت است، یعنی شما ببینید نگاه عالم به کدوم سمته، نگاه امیرالمؤمنین به کدوم سمته. آدم وقتی میخواد راه بره، صورتش رو به مسیر دیگه، به هر جایی شما بخوای بری صورتت رو به مسیر داره طی میکنی. وقتی که فرمودن نگاه کن به صورت علی، یعنی ببین علی کجا رو داره میبینه، همونجا مقصد تو باشه. نگاه کن به عالم، عالم کجا رو داره میبینه، وجه عالم به کدام سمت است، همون سمت رو بگیر و برو. این مسیر، مسیر عبادت است. سه تا جمله امروز خوندیم. فرمود ملبسهم الاقتصاد و مشجهم التواضع، غزوا ابصارهم اما حرم الله عليهم، غفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.